بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله المعصومین، سیما بقیت الله فی الارضین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. یکی از توفیقاتی که خداوند نصیب انسان کرده توفیق ذکر است. ذکر یعنی هم در وجود یاد خدا در قلب و هم بر زبان، ذکر خدا و هم بر عمل، دین خدا حاکم بودن، یعنی سراسر خدایی بودن، هم باطن هم ظاهر، ظاهر هم عمل هم قول. علاوه به ذکر الله تطمئن القلوب، یعنی همین، وقتی که انسان با خدا باشه، خدا هم با اوست. وقتی انسان خدا با او باشه دیگه هیچ غمی نداره، چون خدا داره. دنیا یک شرایطی داره که جز با ذکر خدا مقدور نیست انسانی زندگی کنه. به همین جهت فرمودن یا ایها الذین آمنوا اذکروا الله ذکرا کثیرا، ذکر کثیر داشته باشید، چون نیاز انسان به خداوند کثیر هست. شرایط دنیا طوریست که باید انسان متصل به خدا باشه که بتونه دنیا رو تحمل کنه و مدیریت کنه. انسان بدون خدا یعنی انسان اسیر دنیا، و با ذکر خدا انسان خدایی میشه. و اینی که شما میبینید خداوند در یک روز 5 وعده ذکر خواسته که اون صلات هست، به همین خاطر هست. خداوند انشاءالله به همون توفیق بده که اهل ذکر باشیم و ذکرمون مؤثر در جلب عنایات ویژه خدا. کلام در این بود که در مسئله چهارم باب عقد و ذمه بیان شد که حکم کنیسه بیت النار آتشکده، معابد اهل ذمه حکم اونها چی هست؟ در رابطه با مساجد حکم چی هست؟ مساجد اسلامی، اهل کتاب چه حکمی دارن در رابطه با مساجد؟ و همینطور مساکن، خانه هایی که از اونها هست و در دارالاسلام هست. در رابطه با معابد گفتیم یک بحث احداثی است و دیگری اعتماری و تعمیری. در بحث احداثی گفتیم یا در دارالاسلام هست یا غیر دارالاسلام، غیر از دار اسلام، یا فتح انوعی شده یا بسل. اگر دارالکفر باشه که بحثی نیست، اونا در دارالکفر همه کار میتونن. بیان کردیم در فتح انوع و دارالاسلام اصالی جائز نیست احداث کنن، اما در زمینی که از آن خود اهل کتابه و اونها بدون جنگ تسلیم شدند، گفتیم این مطابق با صلح‌نامه هست. اگر در صلح‌نامه زمین بهشون واگذار کردند، خب در زمین خودشون میتونن همه کار کنن. اگر در صلح‌نامه مقرر شده که ولو زمین از آن مسلمین باشه، شما میتونید احداث کنید هر چیزی که در صلح‌نامه هست. اما اگر در صلح‌نامه زمین از آن مسلمین شده و از مفاد صلح‌نامه عدم احداث معابد اهل کتاب هست، دیگه اونجا جایز نیست. بحثی که امروز میکنیم در رابطه با استعمار و تعمیر هست. خب اینها کلیساهایی داشتن، کنیساهایی داشتن، معابدی داشتند، به مرور زمان مندرس میشه، فرسوده میشه، میخوان تعمیر بکنه. آیا تعمیرشون جائز هست یا جائز نیست؟ در اونجایی که صلح شده و در صلح‌نامه احداث یا اعتمار اونجا مقبول واقع شده، اشکال نداره. یا اگر زمین واگذار شده بهش، اما در غیر این صورت اگر صلح به خلاف اون شده یا زمین فتح انوهی شده یا زمین از قبل از آن مسلمین بوده و اینها آمدن کلیساهایی را ایجاد کردند، اونجا بحث هست که اگر خراب بشه، تعمیر بشه، بخواد تعمیر بشه، جائز یا جائز نیست. این دو قول هست. یکی این که اگر اجازه تعمیر داده بشه، این تعاون بر اسم عدوان هست و از همین باب اجازه داده نمیشه. اما یه گروه میگن خیر، اینجا تعاون بر اسم عدوان نیست، اینجا خودش هست، اینو میخوان تعمیر بکنند. اون گروه اول میگن بذارید خراب بشه، با خاک اکسان بشه خود به خود. به شما که تعمیر میکنید گویا یک حیات احداثی مجدد میدید. اما این گروه بگن خیر، نه، هیچ مشکلی نداره و این تمام روایاتی که خونده شد و اجماعی که بود بر احداث بود، لذا حدیثی که خونده شد از ابن عباس و دیگر حضرات در رابطه با بحث احداث بود. ان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم نهى عن احداث الكنائس. احداث است. ایما مصر مسره العرب فلیس لعهد من اهل الذمه ان یبنی فیه بیعه. بنا کنن، بنا ظهور در احداث داره. به همین خاطر گفتن که اون حالت استدامه‌ای مشکل نداره. به همین خاطر مرحوم محقق صاحب شرائع فرمودن و اذن حد مکنیسه، مثلا حالا کلیسا هم باشه، بیعه هم باشه، بیت النار هم باشه، مم مالهم استدامتوها، از اون کسانی که استدامش جائز هست که مواردی که بیان کردیم، جاز لهم اعادتوها. ایشون میگه وقیل لا، یه قولی هست لا. ایشون میگه من مرحوم صاحب جوار میگه من نمیشناسم کی هست. و قیل لا یجوز و این کنا لم نعرف القائل بالاخیر منا، از ما فقاهشیه کسی نشنیدیم که همچین حرفی بزنه بگه آقا تعمیر و اسلامه اون جائز نیست. خب چون اونجا بحث احداث بود، اینجا نه. اگر کسی بگه خب این تعاون بر اسم عدوان هست، خیلی دقت کنید، اینجا چون وجود داشته کلیسا و معابد اهل ذمه، این انجام می شده. اگر قرار بود تعاون بر اسم عدوان نشه، باید اونجا با خاک یکسان میشه. این موارد است که استدامه جائزه، یعنی وجودش جائز بوده. حالا که وجودش جائزه، پس انسان اجازه بده بنا تعمیر بشه، تعاون بر اسم عدوان نیست، چیزیست که وجود داشته و اجازه داده شده. به همون اجازه که وجود داشته، اجازه وجودی که به او داده شده، این دیگه استدامش هم تعاون بر اسم عدوان محسوب نمیشه. خب اما در رابطه با خانه و مسکن، خب یا زمین فتح انوه هست یا به صلح هست، یا زمین از آن مسلمین هست، اینجا آیا جائز اهل ذمه خانه بسازن؟ اینجا یعنی پول بدن زمینی از مسلمین بگیرن بخرن، یا مال قبل مال خودشون بوده، فتح انوه شده، به بیت المال رفته، مثلا دوباره بهشون برگردوندن، یا به صلح زمین بهشون برگردوندن، نه اون حالت صلحی که توش قید شده باشه شما نمیتونید خانه اینجا بخرید، اینجا ممنوع شما صاحب زمین باشه، اون حالت نه، حالت های دیگه گفتن اشکال نداره، میتونه زمین بخره خانه بسازه، اما یه شرط داره که خانش نباید فراتر از خانه های مسلمین باشه، یعنی خانه مسلمین دو طبقه است، او سه طبقه و چهار طبقه بسازه، این جایز نیست. این علتش اینه که برتری ظاهری اهل ذمه هم بر مسلمین باید وجود نداشته، از اسلام یعلو ولا یعلا علی، اینطور تعلیل کرده و گفتن که این جایز نیست. لذا گفتن نه احداثش جائزه از همون اول، نه اینکه وجود داشته باشه بخواد یه دو طبقه روش بزنه، نه این جائز نیست. نکته دیگه این که این هست و مرحوم صاحب جواهر دقت کرده، این هست که اگر منزل دو طبقه هست، منزل مسلمین هم دو طبقه هست، اما شیب منزل این اهل ذمه مثلا رو کوه بالاست، لذا به خاطر ارتفاعی که کوه داره و اینم خانه رو کوه زده ارتفاع پیدا کرده، بلا دو طبقه هست. اینجا بحثیست که آیا میزان علو ظاهریست یا علو ساختمانی، مثلا متراژ ساختمان. با توجه به این که بس علو این ها بر مسلمینه، به نظر میرسه که به هیچ صورت ولو این که موقعیت زمین به اونها کمک کنه، جائز نیست که اهل ذمه برتری داشته باشن، علو داشته باشن خانه هاشون بر خانه مسلمین. مساوات باشه اشکال نداره، این مشکلی وجود نداره، لذایشون میفرماد و یجوز مساوات و علل اشبه، بنابر قول اصح این مشکلی نداره. خب اگر اینها خانه از یک مسلمان خریدن، خانه از آن مسلمان خریدن که این خانه چهار طبقه هست، دو سه خانه این طرف و اون طرف، خانه مسلمانه دیگری هست، اونا دو طبقه هست. این چطور؟ جائز یا جائز نیست؟ گفتن که اشکال نداره، گفتن که چون این خانه از آن مسلمین بوده اشکال نداره و مانعی نیست. البته اینجا میشه اشکال کرد که برای اون مسلمانی که خانه به این شخص فروخته جایز نبوده بفروشه، و برای این اهل ذمه هم جایز نیست همچون خونه بخره، چون در هر صورت این علو وجود داره. پس به همون دلیلی که از قبل گفتیم احداث جایز نیست، همون دلیل اینجا هم جاری است. لذا هرچند مرحوم محقق صاحب شرایع و برخی از حضرات مثل مرحوم علامه در منتابیان کردن که جائز هست، ولی به نظر میرسه که جائز نباشه. حالا اگر خانه یهودی نیاز به تعمیر داشت، نیاز به احداث مجدد داشت، بهسازی و نوسازی داشت، اونم باز همین حکم داره، نباید بالاتر باشه از خانه مسلمان، به همون دلیلی که بیان شد. اما مساجد آیا جایزه که اهل کتاب در اون وارد بشن؟ ما یه سری مساجد خاصه داریم، مثل مسجد الحرام، مسجد النبی، مسجد کوفه، و یک سری مساجد عامه داریم. بیان شده کل مساجد به ویژه این چند مسجد جایز نیست اهل کتاب در اونها وارد بشن، نه اجتیازن، نه استیطانن و نه امترارن. نه درشون سکونت کنن، نه درش ازشون عبور کنن و نه بر اونها عبور داشته باشن، یعنی تعامی چیزی اون جناده برن بردارن و برگردن، جواز یعنی از این طرف برن از اون طرف خارج بشن. گفتن به هیچ صورت جائز نیست. چرا؟ چون در مسجد الحرام آیه شریف هست که انما المشركون نجس فلا يقرب المسجد الحرام. المسجد الحرام مثلا نزدیک نباید بشه. در رابطه با مساجد دیگه هم در نظام فقهی شیعه این مساجد هم حکم همون مسجد دارن، مسجد الحرام دارن، هرچند اون یک سری احکام خاصه داره، به غیر از احکام خاصش دیگر احکامش مشترک هست، مثل همین عبور و امترار و اجتیاز و استیطان. حالا اگر مسلمانی اذن داد، مثلا بانی مسجد اذن داد که آه این فرد وارد بشه، جایز نیست، نمیتونه همچین اذنی بده، چون عموم ادله که وجود داره که اینها نباید وارد بشه و نهی شده، نه هم نبی ان دخول اهل کتاب فی المساجد، اون حاکم میشه بر همه این امور. خب یک نکته اینجا وجود داره که بحثش کردن و ما طرحشو میکنیم، شما ملاحظه بفرمایید، و اون این هست که در برخی از روایات آمده که اهل کتاب باید اصلا وارد حرم نشن، نه حتی مسجد الحرام، وارد حرم نشن، نه اجتیازن، نه امترارن و نه استیطانن. روایاتی هم بحث شده، در برخی از روایات هست اصلا در حجاز نباید اینطور باشه. و بعد حجاز رو تعریف کردن، گفتن مراد از حجاز مکه و مدینه هست. ملاحظه فرمایید. ولای جز الله و مستیطان الحجاز علا قول مشهور بلف المنطقه و محقی المبسود و تذکره الاجماع علیه و هو الحجه بعد سیرت القطعیت التي يمكن استفادته على اجماع ایزن منها. روایاتی هم که داریم از طرق عامه هست که اجماع رو تأیید میکنه، نه خودش دلیل هست. اینه ان آخر ما تکلم به النبی صلی الله علیه و آله ان قال اخرج اليهود من الحجاز. ببینید میگه من الحجاز و اهل نجران من جزیره العرب، یهود از حجاز خارج کنید. بعد حجاز رو معنا کردن، گفتن مراد مکه و مدینه است. اما اهل نجران مسیحی ها از جزیره العرب خارجش کنید. بعد می‌فرماید حالا مراد از جزیره العرب چیه؟ گفتن وقیل المراد به، یعنی مراد به حجاز مکه و مدینه هست. این استیطان بود. اما عبور و مرور چطور؟ ایشون میگه فیه ترددون. مرحوم صاحب شرعه میگه تردد هست، ما نمیتونیم به زرس قاطع بگیم جائز نیست عبور ازش، یا چیزی مثلا از این طرف بیان از اون طرف خارج بشن، اجتیاز یا امترار حرکتی بکنن چیزی بردارن برگردن، نه. میگه که این تردد هست، اما استیطان حتما جائز نیست، نه در حجاز و نه در جزیره العرب. به این یک نکته مهمی است. حالا بحث میشه که جزیره العرب کجاست، حجاز کجاست. حجاز گفتشون مکه و مدینه، اما جزیره العرب قیل المراد بها مکه و مدینه و یمن و مخالفیها و مخالیفه ها. این مکه و مدینه و یهن و مخالیفه ها، یعنی این اطراف اونجا، یعنی مکان هایی که دهات های اطراف، قصبات اطراف اونجا. و قیل نه، جزیره العرب من عدن هست در یمن الى ریف آبادان طولن و منتخامه و منوالاها الى اطراف شام عرضه. در جزیره العرب این هست. مراد از ریف اون اراضی که زراعت میشه هست. میگه از عدن هست تا اون کشتزارهایی که مثلا اون نخلستانهای آبادان. این طول هست، عرضم از تهامه هست و بالای تهامه ایلا عرض شام، این عرضن هست. اینو بهش میگن جزیره العرب. خب این چجور هست به این شکل طراحی کردن؟ میگن چون گفته شده جزیره العرب، شناخت و موضوع به ید علما هست، به ید جغرافیادان ها هست. جغرافیادان ها اینطور بیان کردن، اینطور تنظیم کرده و اینطور بیان کردن که این چنین هست. مراد از تهامه هم همونطوری که بیان شده اون مکه و منوالاها هست، مکه و به طرف شمال اون تا شام هست. الحمدلله رب العالمین، صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین.